امیرحسین فیروزپور کشتیگیر جوان آینده دار و با تجربه هستش که همه مراحل افتخار رو در رده‌های سنی مختلف طی کرده و حالا یک بار دیگه برای یک افتخار دیگه با این حریف امریکایی در حال مبارزه هست. دست پشت کاسه سر حریف امریکایی قرار داده و یکی دو بار قوس میکنه. کشتیگیر امریکایی در حالت دفاعی داور وسط به او تذکر میده که کار بکنه. میدانداری میکنه امیرحسین فیروزپور در وسط تشک رو به جلو کشتی میگیره. حالا از راه دور برای زیرگیری از مچ پا کاردناس مبادرت میکنه. حالا سعی میکنه که این یخم رو بالا بیاره و امیرحسین فیروزپور رو خاک بکنه. دست در کنده قرار میده، میاره بالا. امیرحسین فیروزپور موفق میشه به پشت حریف بره. دست در کنده قرار داده بود، یه لحظه میومد که کنده رو بالا بکشه ولی موفق میشه به پشت بره. دو امتیاز برای امیرحسین فیروزپور. 1:32 هنوز فرصت در 3 دقیقه اول باقی مونده و امیرحسین فیروزپور 2-0 پیش میفته از حریف امریکایی خودش. یک بار دیگه دو کشتیگی در دایره مرکزی در حالت سرشاخ رو در روی هم قرار میگیرن. دست زیر کتف چپ حریف امریکایی قرار میده، رو به جلو حرکت میکنه. حالا اخطار 30 ثانیه‌ای برای کشتیگیر امریکایی منظور میشه. کاردناس اگر در این 30 ثانیه نتونه کار مثبتی انجام بده، سومی امتیاز برای امیرحسین فیروزپور ثبت میشه. کاملا مسلط است بر حریف آمریکایی، دست رو زیر کتف چپ حریف قرار داده، سرگردن رو هم در اختیار داره. فقط 7 ثانیه فرصت داره. کاردناس امریکایی اجرای فن و کسب امتیاز بکنه که این زمان سپری میشه و سومی امتیاز برای امیرحسین فیروزپور. در همین لحظه هم پیش میندازه حریف آمریکایی رو، اما کشتیگیر آمریکایی با هوشیاری در کنار تشک کمرگیری میکنه و خاک میکنه امیرحسین فیروزپور رو. 2 امتیاز میگیره بلافاصله بعد از امتیاز سوم. و عجیب هست در ادامه کار کاردناس بارانداز انجام میده و پیش میفته. امیرحسین فیروزپور یه کشتی رو واداد و پژمان درستکار در کنار تشک به او آرامش میده و اعتماد به نفس میده که کشتی رو به خوبی اداره بکنه و ادامه بده. درست ثانیه‌های پایانی وقت اول هست و موفق میشه امیرحسین فیروزپور پای حریف رو از تشک خارج بکنه. اما با این 4-4 بازم کاردناس برنده کشتی هست. ثانیه‌های پایانی و 3 دقیقه اول به پایان میرسه با برتری 4-4 کاردناس از امریکا. امیرحسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم دور اول استراحت کرد. در دور دوم 13-1 دمیان از مولداوی که لحظاتی قبل به مدال برنز رسید رو شکست داد. در 1/4 نهایی 3-1 بلیاتزی از یونان شکست داد و در نیمه نهایی هم موفق شد آرتون باش از ترکیه رو شکست بده و به فینال رسید. خب در این 30 ثانیه نکات لازم رو پژمان درستکار گوشزد میکنه به امیرحسین فیروزپور. با تأخیر کاردناس میاد کشتی حالا با سوت داور وسط در 3 دقیقه دوم آغاز میشه. کشتی حساس و نفسگیر هست برای مدال طلا. از راه دور گاردشو نباید یهو باز بکنه. یه لحظه گاردش باز شد و یورش خورد داره پاها، ولی خوشبختانه با جابجایی که انجام میده امیرحسین فیروزپور یورش حریف امریکایی رو خونسا میکنه. 2 دقیقه و 30 ثانیه به پایان مسابقه باقی مونده که موفق میشه امیرحسین فیروزپور در همین لحظه حریف رو از تشک خارج بکنه. 5 امتیاز برای امیرحسین فیروزپور ثبت میشه. تا اینجای کار او برنده مدال طلا هست، اما فرصت زیادی از 2 دقیقه و 15 ثانیه دست رو زیر کتف حریف امریکایی قرار میده. سعی میکنه یک بار دیگه حریف رو از توشک خارج بکنه، اما کشتیگیر امریکایی هوشیار هست، یه لحظه میشینه برای اینکه امتیاز رو دست نده، اما بازم امیرحسین فیروزپور موفق میشه در حالت ایستا حریف رو از توشک خارج بکنه و ششمی امتیاز برای امیرحسین فیروزپور. آفرین به این کشتیگیر خوب کشور و استان مازندران شهر جویبار که با هوشیاری موفق شد حریف در حالی که زانو زده بود او رو مجبور به بلند شدن میکنه و توشک خارج میکنه در حالی که 1 دقیقه و 45 ثانیه هنوز فرصت باقی سرگردن حریف امریکایی رو کاردیناس رو در اختیار داره. کشتیگیر امریکایی کاملا مخور هوشیاری و قدرت فنی امیرحسین فیروزپور هست. یک بار دیگه دست زیر کتف حریف در کنار توشک، سعی میکنه حریف رو از توشک خارج بکنه. در کنار توشک حالا سعی میکنه به پشت بره، حالا موفق میشه امیرحسین فیروزپور 2 امتیاز دیگه به اندوخته خودش اضافه بکنه در فاصله 1 دقیقه و 12 ثانیه. 8-4 قهرمان ما پیش میفته از حریف امریکایی. 8-4 در فاصله 1 دقیقه و 6 ثانیه کشتیگیر امریکایی مقدار بریده نشون میده، با صبر و تومنینه بلند میشه، میاد رو در روی امیرحسین فیروزپور که کاملا سرحال و قبراخ هست. بازم دست زیر کتف حریف در کنار توشک، سعی میکنه حریف رو توشک خارج بکنه و این تاکتیک بازم کارساز هست. کوین جکسون قهرمان گذشته امریکایی و مربی امریکایی حالا بلند میشه، یه مقدار نگران و ناراحت هست. 9-4 امیرحسین فیروزپور جلو هست در فاصله 52 ثانیه به پایان این کشتی. معترض هست کوین جکسون قهرمان گذشته جهان المپیک از امریکا که در صندلی کوچ نشسته، معترضه که دو بنده رو گرفته امیرحسین فیروزپور. حساب کار 10-4 هست، اما هیئت جوری مشغول بازبینی فیلم مسابقه هستن. مسابقه متوقف هست و هیئت جوری مشغول بازبینی. آنچه که روی تابلو ثبت شده 10-4 به سود امیرحسین فیروزپور هست در فاصله 52 ثانیه به پایان مسابقه. خب داور وسط بعد از بازبینی فیلم 1 امتیاز دیگه برای امیرحسین فیروزپور ثبت میشه، 11-4، اما کشتیگیر آمریکایی امتناع میکنه از ادامه مسابقه. 11-4 حالت نشسته، گاردش خیلی میاره پایین که برای زیرگیری همچون جردن باروفز اکثر کشتیگیرهای امریکایی از راه دور با سرعت خوب و آمادگی جسمانی برای زیرگیری از مچ پا اقدام میکنن که حالا امیرحسین فیروزپور هوشیار هست و گارد خودش رو پایین میاره، سرگردن حریف رو در اختیار میگیره، اجازه کار رو به حریف امریکایی نمیده. 23 ثانیه فقط تا مدال طلای وزن 92 کیلو توسط امیرحسین فیروزپور باقی مونده. به خوبی اداره میکنه کشتی رو، اجازه پیشروی رو به حریف نمیده. فقط 15 ثانیه تا مدال طلای وزن 92 کیلو فرصت باقی است. کشتیگیر آمریکایی دیگه ناامید هست، به خوبی میدانداری میکنه امیرحسین فیروزپور. فقط 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه و قبل از پایان مسابقه خود کاردیناس میاد دست میده با امیرحسین فیروزپور و شکست رو قبول میکنه. تبریک میگم به امیرحسین فیروزپور، اولین مدال طلای کشتی آزاد رو در مسابقات امیدهای جهان. آفرین به امیرحسین فیروزپور. با ما همراه باشید با رادیو ورزش.
ایران است اگر من روی سکو آمدم، با دعای مردمم من یا علی کو آمدم. من همان کوهم به فتح قله ها میستم، پهلوانم من چه میگویی بگویم کیستم. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پاینده ایران. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پاینده ایران.
به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را
تمام من تو ایران من. مرگست اگر بی تو بخندم، در آمد سر بلندم، من یه رویای برندم. کسی به پرچمت بودن برایم قهرمانیست. جهان من جایی با تو درون من جهانیست. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه
به نام خدای مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، شب شما به خیر باشه. با بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده ما خوب و خوش و سلامت باشید. ما هم تبریک عرض میکنیم یک بار دیگه کسب مدال طلای کشتیگیر خوب کشورمون امیرحسین فیروزپور عزیز رو. و این رو هم به شما بگم، یک فینال دیگر هم داریم و امیدواریم که یک مدال طلای دیگه بگیریم، که این مسابقه فکر میکنم هلوش 20 دقیقه دیگه برگزار میشه. استاد ارجمند هم جناب آقای میرزا شفیع هم حضور دارن در استودیو رادیو ورزش با کشتی امیرزا معصومی و این رقابت رو برای ما گزارش خواهند کرد به امید کسب مدال طلا برای کشور عزیزمون و رقابت های کشتی آزاد امیدهای جهان. اما دوستان عزیزم، علاقمندان به فوتبال، دوستداران الی کلاسیکو، خدمت شما عرض کنم که همراه ما باشید با برنامه گزارش ورزشی.
فوتبال در اروپا. لالیگا اسپانیا.
ال کلاسیکو. رئال مادرید.
بارسلونا.
در گزارش ورزشی.
به نام خدا. سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش و علاقمندان به فوتبال و همینطور کشتی. با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم و از ساعت 22:30 دقیقه با گزارش مسابقه رئال مادرید و بارسلونا در هفته 11 لالیگا مسابقات دست اول باشگاه اسپانیا در خدمتون هستیم. ال کلاسیکویی که همیشه جذاب هست بین رئال و بارسا، و امشب هم در هفته 11 دو تیم به مصاف هم خواهند رفت در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید. اولین ال کلاسیکویی است که آقای هانسی فلیک سرمربی آلمانی تیم بارسلونا تجربه خواهد کرد و حالا باید مشخص بشه آیا در ادامه موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا که این هفته نتیجه خوبی گرفت و تیم بارسا موفق شد تیم بایر مونیخ رو 4-1 شکست بده و انتقام اون بازی سخت رو بگیره از تیم بایر مونیخ که اتفاقا اون زمان که بایرن تیم بارسا رو با نتیجه پرگل شکست داده بود همین آقای فلیکس هم مربی تیم بایر مونیخ بود و حالا در ادامه در لالیگا این بار به مصاف تیم همیشه خطرناک آقای آنچلوتی خواهد رفت، تیم رئال مادرید.
سلام خدمت شنونده‌های عزیز. خب ال کلاسیکو امشب برگزار میشه و آمار درباره این بازی بسیار زیاده، گل زده، گل خورده، همه رو شنیدید. میخوام به یکی دوتا آمار کمتر شنیده شده اشاره کنم. خب پرگل‌ترین بازی رو همه میدونید، سال 1943 رئال مادرید میتونه 11-1 حریف خودش رو شکست بده و این پرگل‌ترین برد یا قاطعانه‌ترین برده. پرگل‌ترین بازی بازیه که سال 1916 6-6 شده که البته ماجراهایی هم داشته. قضیه چی بوده؟ اون دیدار در چارچوب کوپا دل ری جام حذفی برگزار می‌شده. دور رفت رو بارسا 2-1 می‌بره. بازی برگشت رو رئال مادرید 4-1 می‌بره. اون زمان قانون گل زده و اینها نبوده. تصمیم به تکرار بازی می‌گیرن. اون هم باز به صورت رفت و برگشت. تکرار می‌کنن بازی رو که بازی یکیش 4-2 به سود رئال مادرید میشه و اون یکی هم 6-6. یعنی چی؟ یعنی در تقابل بارسلونا و رئال مادرید در سال 1916 این دو تیم 4 بار با هم بازی می‌کنن. مجموعاً رئال مادرید 15-11 بارسلونا رو شکست میده. دو سه تا نکته آماری دیگه هم توجهمو جلب کرد که خواستم بهتون بگم. یکی اینکه بیشتری روند تساوی پیاپی در این بازی‌ها 3 تا دونه بوده. یعنی از می 2002 تا آپریل 2003. منظورم چیه؟ یعنی اینکه این دو تا تیم آتش بردن وحشتناکی دارن و این خیلی برای تماشاگر جذابه. هیچ کدومشون نمیان که مساوی کنن. اول برای بردن میان. حتی یه آمار دیگه‌ای هست از ژانویه 1946 تا نوامبر 1954، 6 سال 16 بازی برگزار میشه و حتی یه دونش هم مساوی نمیشه. حس میکنم بیشتر از این که به فکر بهترین گلزن، آمارهای عددی، کی بیشترین کارت زرد و قرمز و اینها رو گرفته، کی نمیدونم از این ور رفته اون ور، به نظرم باید از این آمار الگو برداری کنیم و سعی کنیم دربی هامون جوری باشه، شهرآوردهای تهرانمون، که مثل بارسلونا و رئال مادرید 16 تا بازی پیاپی بازی کنن و تساوی نداشته باشه. بسیاری از آمارها مثل بهترین گل زده، بیشترین بازی انجام شده و اینها دست نیافتنیه. جز یه رکورد، اونم هتریکی که وینیسیوس انجام داده. بازیکن بارسا میتونن آمار آخرین هتریک رو به سود خودشون تغییر بدن، چون میدونید که توی 2-3 سال اخیر رئال مادرید توی ال کلاسیکوها خیلی خوب کار کرده و الان 4 بازی پیاپی که برده، امشب اگر پیروز بشه رئال مادرید 5مین بار پیاپی میبره و یک آمار بسیار خوب برای رئالی ها تحقیق کننده برای بارسلونا ها اجام میذاره. هرچند که بارسلونا روز بسیار خوبی میگذرونه، هانسی فلیک اون جوری که بایرن رو برد، امشب میتونه رئال رو حسابی دوچار چالش کنه. شبتون بخیر.
خب تشکر میکنم از همکارم علی رضایی به خاطر بخشی که برامون تهیه کرده بود و در خصوص ال کلاسیکوی امشب بود. اما ارتباطمون برقرار شده با دوست عزیزم، کارشناس و مربی خوب فوتبال کشورمون، اردلان آشتیانی عزیز. اردلان عزیز سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مرزاد عزیز و همچنین شنوندگانم محترم برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
خیلی متشکرم اردلان. در مورد ال کلاسیکو امشب صحبت بکنیم. هفته 11 لالیگا و اولین ال کلاسیکوی آقای فلیک سرمربی بارسا در مقابل آنچلوتی که بارها و بارها در ال کلاسیکو طعم باخت و شکست رو چشیده و کاملا سرد و گرم چشیده این مسابقه حساس هست. بفهمید.
بله دقیقاً. خب آقای مرزاد، شما دقیقا به نکته کلیدی اشاره کردی. یکی از فکر کنم نکاتی که بعد بهش اشاره کنه حضور کارلو آنجلوتی رو نیمکت رئال، مربی با تجربه. از زمانی که کارلتو اومده تو رئال آقا زمینی که اکثر بازی ها رو تونستن ببرن، حتی فصل گذشته سه تا بازی رو تونستن پویستن هم بارسایی ها ببرن و خب عملکرد موفقی داشته کارلتو، مربی با تجربه، میدونه تو این بازی بزرگ چجوری باید بازی کنه. ولی خب از این طرف هم باید به هانسی فلیک اشاره کنیم دیگه، مربی واقعا فوق‌العاده‌ای که همین امروز هم کارلتو درباره‌اش صحبت کرده، گفته بود هانسی فلیک عالیه، تونسته از آکادمی بارسا از این جوونا بهترین شکل استفاده کنه. امروز ترکیب بارسا رو که آقا مرزا نگاه میکردم 6 تا بازیکن زیر 21 سال ترکیبشون هست و خب این نشون میده که هانسی فلیک چقدر مربی با دل و جرأتیه که به این جوونا بازی داده. خصوصا بازی دادن به کوارسی، خب کوارسی تو پست مدافع مرکزی بازی میکنه و معمولا تیم‌ها سعی میکنن از دفاعی با تجربه خصوصا تو این بازی ها استفاده کنن، ولی هانسی فلیک اومده از یک جوان 17 ساله در پست دفاع مرکزیش داره استفاده میکنه و این نشون میده که خب هم مربی بود دل و جرأتی، هم واقعا یه نگاه ویژه به جوانای بارسا داره و میدونه که اینا میتونن آینده بارسلونا رو تضمین کنن. تو این مدت هم که هانسی فلیک اومده واقعا تغییر تحولات زیادی تو بارسا ایجاد کرده. نمونهش اینه که بارسا تمام بازیاشو داره پرگل میبره و آتش گلزنی زیادی دارن. فکر میکنم که یکی از نکات کلیدی بارسا برمیگرده به بازیکنای وینگرشون، بازیکنای فوق‌العاده یامین یامال که بی نظیره، ولی رافینیا توی این مدت آقا مرزو فوق‌العاده بوده، خصوصا بازی قبل
قول بایرمونت که فوق‌العاده بوده،
بله بازی قبل که جلی بایرمونت تونست خودتان حقیق کنه و عملکرد فوق‌العاده روحیه بالایی داره. از اون طرف هم رئالیا کارلو آنجلوتی مثل همیشه از سیستم 4-4-2 استفاده کرده، ولی تغییری که داده من دارم تو لاین آفش نگاه میکنم 4-4-2 لوزی یا همون دایمن استفاده کرده، یعنی سعی کرده جود بلینگهام پشت امباپه و وینیسیوس قرار بده. وینیسیوس فکر میکنم که جدا از این که حالا شانس توپ طلا رو داره فرانسون پلو، اینکه وینیسیوس تو این مدت آقا مرد هر دفعه نگاه میکنیم موفق شده به بارسا گل بزنه، حتی تونسته جلوشون هم حذفی کنه و خب این باعث میشه بازیکن روحیه بالایی داشته باشه وقتی تو زمین میره. فکر میکنم که واقعا بازی جذابی از آب در بیاد.
حتما همینطوره. تیم
پر از نفرات با کلاس و لول‌دار و پرستاره هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم اردلان آشتیانی عزیز، انشالله بین دو نیمه باستم با شما خواهیم بود. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
فوتبال شباهت‌های زیادی به سینما داره. میتونه مخاطب رو 90 دقیقه میخکوب و به هیجان برسونه و یا باعث ریزش اشک‌ها بشه. اتفاقات گوناگونی تو 90 دقیقه بازی فوتبال میفته که مثل پلان‌های یه فیلم سینمایی از جلوی چشم بیننده میگذره. یکی از بهترین سریال‌های دنیای فوتبال هم ال کلاسیکوه. تقابل رئال مادرید و بارسلونا که با احتساب همه پیش تولیدها به قسمت 301 رسیده. نبردی که تفاوت معنادار و بزرگ و پررنگ تری نسبت به یک فیلم داره. اونم اینه که شاید مربیا به عنوان کارگردانهای اصلی نمایش ژانر نمایش خودشون رو انتخاب کرده باشن، اما نه کارگردانا و نه بازیگرا مثل مخاطبا نمیدونن که ته این قصه چی میشه. این ال کلاسیکو یکی از ویژه‌ترین تقابل‌های این دو تیم بعد از رفتن رونالدو و مسیه. هم بارسلونا و هم رئال در بهترین حالت‌های خودشون تو این چند سالن. رئالیا با دو قهرمانی تو سه فصل اخیر لیگ قهرمانان اروپا، امباپه رو هم به مادرید آوردن تا مدعی تر از قبل بشن و بارسایا هم با هانسی فلیک یادآور روزهای اول گواردیولا و مسی جوان برای هواداره این تیم هن. دو تیم در مجموع 9 گل چند روز قبل به دو رقیب قدرتمند آلمانی زدن و دارن پا به ال کلاسیکو میذارن. قطعا خبری از پرتاب کله خوک تو این بازی نیست، چون نه فیگوی هست نه یاقی، اما مرور برخی از خاطرات میتونه یادآور احتمال وقوعشون تو این نبرد باشه. بارسلونا برای اولین بار که با گواردیولا به برنابئو اومد 6-2 رئال رو در هم کوبید. رئال سال 2009 هم اصلا ضعیف نبود، اما این ورژن بارسلونای فلیک نشون داده که زدن گل زیاد براش کاری نداره. فلیک این رو تو بازی‌های بزرگ با آلمان جلوی برزیل و با بایرن جلوی بارسلونا تجربه کرده و با برد 4-1 چند روز قبل مقابل تیم سابقش نشون داد که این اتفاق دور از انتظار نیست. شاید هم یه نتیجه 5-0 رقم بخوره، مثل برد 5 بارسلونا مقابل رئال تو سال 2010 که با نشون دادن عدد 5 توسط پیکه به یاد موندنی شد و به مانیتا معروف شد. بعد از اون بردهای 5 هر دو تیم مانیتا نامگذاری شد، 4 برای بارسلونا و 2 برای رئال. سرعت زیاد وینیسیوس و امباپم میتونه یه صحنه شبیه به فرار گرت بیل از مارک بارترا رو بازسازی کنه، گلی که بیل تو فینال جام حذفی 2014 زد و رئال رو قهرمان کرد. قطعاً چنین جاموندن‌هایی یه مدافع رو به سراشیبی سقوط هل میده، مخصوصاً مدافعین جوان و آینده دار بارسلونا. زدن هتریک هم تو ال کلاسیکو میتونه جذاب باشه. ال کلاسیکوی فینال سوپرکاپ فصل قبل به هتریک وینیسیوس آغشته شد، اما اون طرف میدون هم رافینیا همین چند روز قبل جلوی بایرن هتریک کرد و لوای آمادم که خودش سابقه زدن 4 توی یه بازی به رئال رو داره. وینیسیوس جونیور میتونه تو گلزنی و خوشحالی بعد از گلش هم از اون خوشحالی های بیاد موندنی رو خلق کنه، خوشحالی تحریک کننده، مثل گلی که رئال تو سال 1999 به بارسلونا زد و علامت هیس رو با انگشت اشارش نشون داد، یا مثل رونالدو که تو بازی برگشت فصل 2011-12 بعد از زدن گل برتری تیمش از طرفدار بارسلونا خواست آروم بشه. البته این بازی تو نیوکمپ نیست، ولی وینی توی این شرایط هم توانایی خلق چنین شادی گلایی داره. شادی گل خاص هم داشتیم، مثل جشن شادی گل با پیراهن لیونل مسی که شمارش رو به هوادارای رئال تو برنابئو نشون داد، بعد از گلی که تو سال 2017 تو وقت‌های تلف شده زد و بارسلونا 3-2 رئال رو برد. امشب شاید شاهد یه شاهکار هم باشی از جنس شاهکارهای رونالدینیو، مثل کلاسیکوی سال 2005 توی همین برنابئو که 2 زد و هوادارای رئال رو مجبور کرد تا تشویقش کنن. شاید یامال، شاید لواندوفسکی و شاید هم یه برزیلی دیگه یعنی رافینیا رئالیا رو مجبور کنه که تو برنابئو تو خونه دشمن دیرینه مورد تشویق قرار بگیره. همه اینها حدس و گمانه. باید صبر کرد و دید. در پایان قسمت 301 برخلاف فیلم ها تیتر این قسمت از ال کلاسیکو چی میشه و بازیگر نقش اول کدوم بازی کنه؟
تشکر میکنم از میثم مختاری به خاطر تهیه این بخشی که با هم شنیدیم. ساعت 22:28 هست، کمتر از 2 دقیقه دیگه به کلاسیکو آغاز خواهد شد.